درود فراوان به تمام رفقای شرکت کننده در اتاق امروز و همچنین رفقایی که بعداً گوش میدن به برنامه. در شرایط خیلی ویژه‌ای قرار گرفتیم، به خصوص در خوزستان که توده های خیلی وسیع کارگری به این نتیجه رسیدن که خواهان تحقق مطالباتشون هستن و دست به اعتصاب زدند. اعتصاب، اعتراض، همکاری خانواده ها، این مجموعه نشان میده که به هر حال قصد اینو دارن که نتایجی برسن که مطلوب نیازهاشون هست. در نتیجه یک سلسله مطالباتی طرح میکنن و این آخر این جمله که خونده شد و به این مفهومه که هشدار دارن میدن به رژیم که اگر تا فلان روز برآورده نکنید خواسته ما رو، ما میریم به سمت سوی دخالتگری در کل شهر، یعنی گسترش میدیم از یک کارخونه کارمون و مبارزاتمون رو در شهر و درگیری میکنیم سایر اقشار و خانواده ها و غیره. خب این یک در واقع علامت خیلی خوبی هستش به نظر من، و از طرف دیگه هم به هر حال یک سلسله مطالبات دیگه ای هم در عین حال که این مطالبات طرح میشه طرح شده توسط یک عده قلیلتری از پیشتازان، مشخصا پیشتازان سوسیالیست در منطقه، که یه مقداری فراتر از این مطالبات میره، ولی خب به هر حال ما به عنوان گرایش‌های مارکسیستی از تمام مطالبات دموکراتیک و صنفی طبقه کارگر همواره دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد و در کنارشون در برای تحقق این مطالبات باقی میمونیم. اما مسئله‌ای که هستش اینه که برای اینکه ما مطالبات تجزیه و تحلیل بکنیم یا مطالباتی اضافه بکنیم و غیره، یک موضوع اساسی مهمه که در ذهنمون و در ذهن خود کارگرا در داخل ایران طرح بشه و اونم این هستش که سیاست‌های راهبرد ما در ارتباط با شرایطی که می‌خوایم بهش برسیم، یعنی چشم‌اندازمون و استراتژی ما در دخالتگری و اقداماتی شبیه اعتصاب و غیره چی باید باشه؟ یعنی این باید روشن بشه، چشم انداز باید روشن باشه که ما به کجا میخواییم بریم نهایتا. آیا فعلا قصد اینه داریم که در یک اصطلاح طرح یک سلسله مطالبات متوقف بکنیم کارمونو، یا اینکه تا انتها در اصطلاح با این چشم انداز با این اصطلاح راهبرد بریم به جلو تا به حقوق نهایی برسیم؟ این یک موضوع محوری هستش. موضوع دوم این که هستش که از امروز تا زمانی که با اون چشمانداز نهایی میخواییم برسیم چه قدم هایی از فردا میخواییم برداریم و چه مطالباتی طرح بکنیم، یعنی در واقع تاکتیک هامون چی هستش. بنابراین استراتژی نهایی رو تعیین بکنیم و بعد تاکتیک ها رو تعیین بکنیم. خب اگر این ارزیابی درست باشه که محققا متکیه به تجارب 180 سال مبارزه طبقاتی، دقیقا این روش درستی هستش که این موضوعات در ذهنمون مرور بکنه که روشن بکنیم. در این راستا ما در میان کارگران از سابق و امروز مشخصا در خوزستان دو در واقع رویکرد میبینیم، مشاهده میکنیم. یک روی کرد که چشمانداز خود رو مشخصا مرتبط میکنه به وضعیت موجود، یعنی در واقع حاکمیت رو پذیرفته، حاکمیتی که به هر حال در رأس کار قرار گرفته، رهبر رو پذیرفته، رئیس جمهور رو پذیرفته، نماینده های مجلس رو پذیرفته. صرفا بحثش این هستش که در این شرایط ما به یک سلسله دستاوردهایی که مد نظرمون هست برسیم. در مرکز اونم درستی این هستش که ما در کنار خودمون یک سری کارگرایی میبینیم که قراردادی هستند و همچنین یک سلسله کارگرایی میبینیم که رسمی هستند. هر دو داریم یک کاری میکنیم، همون ساعت کار انجام میدیم، همون مشقت رو تحمل میکنیم، همون خانواده ها رو داریم، همون مخارجی که به هر حال برای یافتن حداقل در واقع نیازمون نیاز داریم رو داریم، اما اون کسی که رسمی هست دو برابر کسی که پیمانی هست حقوق میگیره. این ناعادلانه هستش. ما باید شکلی یک مسیری طی بشه که ما هم حقوقمون برابر اونا بشه. با دولت و قانون و غیره اصلا کاری نداریم، یعنی در واقع همه رو میپذیریم. شما فقط این اصطلاح نماینده های خودتون که اینجا در مرکز فعالیت های ما استخدام کردید، اینا رو یا تغییر بدید یا بهشون دستور بدید که کارهای ما رو را بندازن و حقوق ما رو در واقع ما رو رسمی بکنن دیگه، یعنی ما حقوق برابر بگیریم و تمام امتیازات، و این کمک میکنه برای اینکه تولید بالا بره و غیره. خب این یک به اصطلاح چشمانداز است، یعنی چشمانداز پذیرش هیئت حاکم موجود و همچنین چشمانداز گرفتن یک سلسله امتیازات در واقع کاملا درست اما در یک چارچوب محدود. یعنی ما در واقع میان این کارگران مشاهده میکنیم که بحثایی که امروز به هر حال تبادل نظر میشه اینه که بسیاری کماکان توهم دارن به وضعیت موجود و دولتی که سر کار هست و صرفا مقصر اون اصطلاح خدمتکاران این دولت میدونن. خب این یک به اصطلاح برخورد هستش. اگر ما این اصطلاح روی کرد و قبول داشته باشیم، خب خودمون رو محدود میکنیم به این نوع شعارهایی که الان مطرح شد اینجا و مبارزه میکنیم برای گرفتن یه مقداری وضعیت بهتر و پیدا کردن راه‌هایی که حقوقا و دستمزدها بالا بره. در مقابل این یک چشم‌انداز دیگه‌ای وجود داره، یک راهبرد دیگه‌ای وجود داره و اونم این هستش که در نهایت اون چشم‌اندازی که طبقه کارگر باید مد نظر داشته باشه با سابقه کاملا وخیمی که این رژیم در 45 سال گذشته داشته اینه که این حاکمیت موجود اصولا پاسخگوی نیازهای ما نیست، چون این حاکمیت در واقع نماینده بخشی از سرمایه‌داران بزرگ در جامعه هست و اصولا صلح و مسالمتی بین سرمایه‌دار، یعنی کسی که استثمار میکنه یک طبقه خاصی رو در جامعه، با استثمار شونده به وجود نمیاد. یک رابطه کاملا خصمانه همواره وجود داشته در سراسر جهان از 180 سال پیش تا کنون در کشورهای اروپایی و از جمله مشخصا ایران. تخاصم وجود داره، یک نبرد طبقاتی وجود داره، یک رابطه آنتاگونیستیکی کاملا خصمانه وجود داره بین این دو طبقه. بنابراین به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی این طبقه حاکم که نمایندگی میکنه این طبقه رو خود دولت، حاضر نخواهد بود که امتیازاتی بده به کل طبقه و این آشتی ایجاد بکنه. امتیازاتی هم اگر بده، برای موارد خاصی این امتیازاتی میده. مثلا امروز متوجه بکنیم که یک هفته بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی و غیره هستش و اصولا خامنه ای هم دستور داده که همه برن در انتخابات شرکت بکنن. در یه همچه شرایط نادری یک سلسله امتیازات کوچیکی ممکنه بدن، اما بلافاصله پس از این که مقاصدشون دسترسی پیدا کرد بهش، اینا رو پس میگیرن. بارها این اتفاق افتاده، یعنی در شرایطی که اینا نیاز داشته باشن به طبقه کارگر یک لبخندهایی میزنن و بعد پس میگیرن تمام میدارن. دلیل این که به هر حال در یک همچه شرایطی اصولا طرح این موضوعات اصولا بی ارتباط خواهد بود از نقطه نظر خود رژیم و دولت سرمایه‌داری، این هستش که اصولا این دولت به این علت پا بر جا باقی نمونده که نیازهای طبقه کارگر رو مشخصا برآورده بکنه. یک به اصطلاح سیاست‌های دیگه خارج از طبقه کارگر، خارج از نیازهای مردم ایران داره دنبال میکنه و بودجه عظیمی که از زحمات کارگران نفت به دست میاد، اینها رو صرف یک سلسله کارهای دیگه میکنه و اصولا اهمیتی براش نداره که طبقه کارگر مزایایی بهش برسه یا بخشن مزایایی برسه و کسانی که مثلا قراردادی هستن رسمی بشن، مهم نیست براش، چون رفته در 17 به اصطلاح ارتش نیابتی در منطقه سرمایه گذاری کرده، موشک فرستاده، انواع اقسام تجهیزات ایجاد کرده، نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه اصولا یکی از مراجع اصلی دادن امتیازات مالی و امتیازات تسهیلاتی به این 17 نیروی نیابتی هستش. در نتیجه بودجه اصلی که از نفت حاصل میشه به سمت سوی طبقه کارگر و خصوصی رده های قراردادی نخواهد رسید، چون باید اون نوع اصطلاح کارها رو اینها دنبال بکنن، رقابت های بین المللی و همچنین آرزوهایی که دارن برای اینکه یک روزی سراسر جهان جمهوری اسلامی بشه رو در نظر دارن. مسئله ایدولوژیک هستش، مسئله مشخصا کارگرایی که دارن کار میکنن زحمت میکشن اصولا نیست، اصولا این مطالباتی که ما طرح میکنیم از اونا کاملا نادیده میگیرن، نمیشنون اینا رو، چون اصولا مسئله شون اینا نیست، هدفشون هم این هستش که مقاصد خودشون رو برآورده کنن و یه عده الیت، در واقع یه عده سلاح کسانی که وابستگان گان خود رژیم هستن، اینها رو رسمی کردن، حقوقای بالا بهشون میدن و افتراقی میانه کارگرها ایجاد کردن و از این نقطه نظر هستش که ما وضعیت اینگونه میبینیم که به این شکل هستش و اصولا این مطالباتی که ما طرح میکنیم در چارچوب نظام موجود قابل تحقق نخواهد بود از نقطه نظر این رژیم، هیچ کدوم از اینا رو جواب نخواهد داد، چون مشغولیات خودشو داره، چون اهداف خودشو داره دنبال میکنه. حالا اگر ما این روش از کار و روش درستی نیستش از نقطه نظر چشم‌انداز، شیوه مبارزاتیمون هم میتونیم اینجا تعیین بکنیم، یعنی شیوه مبارزاتی که این دوستانی که به هر حال این نوع مطالبات امروز طرح میکنن و به درستی طرح میکنن و حق دارن طرح کنن و ما هم ازش حمایت میکنیم، این هستش که به شکل علنی ما میایم این مطالبات طرح میکنیم، میریم سخنرانی میکنیم جلوی ساختمان ریاست جمهوری اسلامی و بالای سکو میریم، همه ما رو میشناسن و بعد همه کارمون علنی روشن هستش، در نتیجه ما ترس و باهمی هم نداریم، اعلام هم میکنیم کار غیر قانونی نمیکنیم، در نتیجه این روش از کار رو دنبال میکنیم، همون روشی که 45 سال جواب نداده، دنبال کردیم، اعتصابات بسیاری در داخل ایران بوده، هیچ کدوم پاسخ نداده در واقع به لایه های پایینی کارگران، مشخصا کارگرهای قراردادی و غیره، در نتیجه اینو بعد ادامه میدیم. خب اینجا ما در این بخش از جامعه که اکثریت متاسفانه فعلا هستند، ما شاهد این تناقض هستیم، یعنی هم از نقطه نظر چشم‌انداز اشتباهی ترسیم میکنن، یعنی فکر میکنن در چارچوب نظام میشه به یک سلسله امتیازات رسید، هم از نقطه نظر تاکتیک ها، از نقطه نظر در واقع دخالتگری ها، سازماندهی اشتباه میکنن، چون تمام این افرادی که بلند میشن رو سکو علنا صحبت میکنن و موضع‌گیری میکنن تحت نظارت قرار میگیرن، اینا عمدتاً دستگیر میشن، اگر هم آزاد بشن تحت کنترل نظارت وزارت اطلاعات هستن و در دوره بعد 3-4 سال پیش هم ما مشاهده کردیم در هفتم این اتفاق افتاد، افراد برجسته ای از درون خود طبقه کارگر ظاهر شدن، رفتن سخنرانای اصلی شدن، رفتن مبارزه کردن و مبارزاتشون به حق بود، اما دستگیر شدن و همه چی خاموش شد. بنابراین در مقابل این روش و در مقابل این چشمانداز، یک چشمانداز دیگه ای باید جستجو بکنیم با یک روش دیگری کاملا متغایر با اون چیزی که 45 سال انجام دادیم. این روش و برخی از گرایش‌های موجود به مشخصا جوانان در خوزستان دارن اتخاذ میکنن. بنابراین این نوع روش رو در واقع ما باید دنبال بکنیم که چی این روش. اولا چشم انداز این دوستان و رفقایی که به هر حال از جوانان کارگر هستن و در داخل ایران در حال مبارزه همکنون هستن، با مشقت های بسیار و زیر فشار بودن و همچنین تهدید های متعددی که بهشون شده دارن کماکان ادامه میدن، اما چشماندازشون رو کاملا متفاوت میدونن از اون چشمانداز رایجی که اکثریت دارن. اون چشمانداز اینه که خیر، اینها که میاد به درد حل مسائل ریشه‌ای ما کارگران نمیخوره، ما باید به حاکمیت خودمون برسیم. یعنی حاکمیت باید به دست خود طبقه کارگر بیفته، حق باید به حقدار برسه. اون کسانی که زحمت میکشن در زیر فشار مثلا آب و هوای بسیار وخیم و گرم خوزستان عرق میریزن و تولید نفت و همچنین تمام صنایع حاشیه‌ای رو انجام میدن، اینها هستن خودشون باید به حاکمیت برسن. برای اینکه این چشمانداز تحقق پیدا کنه، یک سلسله تاکتیکا از امروز باید اتخاذ بشه. در مرکز اون تاکتیک مشخصی که ما بهش رسیدیم پس از 45 سال حداقل ما مشاهده میکنیم عده‌ای بهش رسیدن، اینه که کار سازماندهی باید مخفی انجام بگیره. یعنی کار مخفی برای رسیدن به اون چشمانداز. اما در این حال از امروز مطالبات صنفی و دموکراتیکی که وجود داره، امروز اشاره کردن برخی از این دوستانی که در ایران این انتشار دادن، اونها حفظ بشه، اما به دنبال یک سلسله مطالبات دیگه ای بگردیم که آگاهی توده های خیلی وسیع و یه درجه بالا ببره و اینها رو در واقع متمایل بکنه به این که مبارزات ضد سرمایه‌داری، ضد دولتی انجام بدن، ضد دولت سرمایه‌داری انجام بدن، تا اینکه در چارچوب نظام سرمایه‌داری بخوان امتیازاتی بگیرن. در نتیجه این مطالباتی هستش بسیار حائز اهمیت. ما بحث زیادی کردیم به هر حال در موردش و همچنین یک سلسله مطالباتی رفقایی در داخل ایران از کارگران پیشتاز برنامه به نام برنامه اقدام کارگری انتشار دادن که یکی یک مطالبات در موارد مختلف میتونه طرح بشه و هدف این طرح این مطالبات اینه که آگاهی اون اکثریت رو به درجه آگاهی خودشون برسونه. یعنی در واقع اگر آگاهی در واقع اعتماد ناپذیری این حاکمیت سراسری بشه، خب دیگه این الان شرایطی خواهد بود که مبارزات و اعتصابات میتونه منجر به خیزش های عمیق اجتماعی و همچنین دوران اعتلاء انقلابی برسه. یعنی برای تسخیر قدرت توسط کارگران برای حفظ مقام خودشون در حاکمیت. بنابراین این نوع مطالبات به هر حال متعدد هستن. راجع به کنترل کارگری هفته پیش صحبت کردیم، منتها یکی از مطالباتی که مشخصا مرتبط به وضعیت کنونی این خواهد بود که اگر دولت در مقابل این خواست، این مطالباتی که طرح شده مطرح میکنه که ما مخارج زیادی داریم و ما نمیتونیم شما رو قراردادی ها رو رسمی بکنیم، بودجه نیستش و غیره، ما این شعار رو طرح بکنیم که دفاتر دخل و خرج این شرکت نفت و تمام به اصطلاح اجزای صنایع مختلفی که هستش در اونجا رو باز کنید، ما ببینیم دخل و خرج چگونه بوده، درآمد شما از زحمات ما در خوزستان چی بوده، چقدر بوده و مخارج شما چقدر بوده، کی صاحب چی هستش در داخل این صنایع و این شرکت هایی که راه افتاده، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور، هلدینگ های نفت و گاز و غیره، اینا دست کی هست، چه بودجه ای پشت سر اینا هستش، اینا رو باز کنید. خب رژیم واضحه که این کار نمیکنه، اما این مسبب این خواهد شد که برخی از همین کارگرانی که امروز صرفا شعارهای به اصطلاح صنفی رو مطرح میکنن به این آگاهی، این درجه از آگاهی برسن که نه مسئله دیگه هست. پس بنابراین دولت اون دولت که ما فکر کردیم نیستش. این دولت یه چیزایی داره مخفی میکنه و این موضوع منجر به این میشه که آگاهی قدم به جلو میره. یکی دیگه از مطالبات که امروز مطرح هست در درون جنبش کارگری مشخصا الان در مورد اخراجی ها هستش. یه عده‌ای اخراج شدن و یه عده‌ای در واقع تحت فشار هستن و مطالباتشون بهشون داده نمیشه، مطالبات به اصطلاح قراردادشون مبدل نمیشه به رسمی. در نتیجه مطالبه ما در شرایط کنونی اینه که امروز اگر بر اساس قانون کار همین جمهوری اسلامی قرار 40-44 ساعت در هفته افراد کار بکنن و اگر یه دیره اخراج کردید، خب بهترین راه این هستش ساعات کار رو کاهش بدید. یعنی به جایی که 44 ساعت هفته هر کسی کار بکنه، اینو بکنید 33 ساعت یا 34 ساعت و با حفظ همین حقوق، اما اون سایرینی که بیکار هستن بیارید سر کار. اگر مسئله تون اینه، خب این مسئله خیلی روشنی هست. ما باید ببینیم دولت چه پاسخی به این داره. خب این هم یکی از اون شعارهایی هستش که قابل درکه و ملموسه و حلقه رابطی ایجاد میکنه بین آگاهی کنونی و آگاهی مثلا ضد سرمایه‌داری، ضد دولت سرمایه‌داری، که نهایتاً بخش عمده‌ای از کارگران بیشتر و بیشتر همسویی پیدا کنن با بخش اقلیتی که فعلا هستش، گرایش‌های سوسیالیستی و گرایش‌هایی که به هر حال به مقام به آگاهی این رسیدن که در واقع این دولت پاسخگوی نیازشون نیست. بنابراین این نوع شعارها شعارهای مرکزی امروز خواهد بود. در طرح این شعارهایی که الان مطرح شد باید اضافه بشه این شعارها، شعارهای باز کردن دفترهای دخل و خرج، کنترل کارگری در تولید و توزیع در کارخانه ها و همچنین کاهش ساعت کار. ساعت کار با همون حقوقی که دارن کاهش پیدا کنه تا اخراجی ها سر کار بیان و تمام قراردادی ها بشن رسمی. این شعارهایی هم هستش که میتونه اضافه بشه به این شعارهایی که نقدن طرح شده. نهایتاً هم یکی از نکاتی که باید توجه بکنیم اینه که بسیاری از کسانی که علنی کار هستند و عادت کردن به این کار، معمولاً درک درستی از کار مخفی سازماندهی مخفی ندارن. یعنی تصور میکنن سازماندهی مخفی این هستش که ما میترسیم مثلا از رژیم، یا اینکه کارگران میترسن یا جرئت نمیکنن این کارو بکنن. یعنی میگن ما شجاعت داریم، میایم علناً جلوی واقع دفتر خود ریاست جمهوری بحثمون میکنه. خب این هنر نیستش. اگر قرار دستگیر بشیم و تحت نظارت قرار بگیم، هنر اینه که سازماندهی مخفی بشیم، در کنار توده ها باشیم و شعارها و مطالباتشون رو یک گام به جلو سوق بدیم. و از این لحاظ هستش که این ایراداتی که گرفته میشه، مثلا یکی از ایرادات این بوده، یکی از مثلا تهدیدها این بود که شما که میگید بیایید مثلا مبارزه ضد دولتی بکنیم، خب خودتون بیایید اونجا شعار رو مطرح بکنید در اعتراضات، در اعتصابات و داد بزنید، ما میایم دنبال شما. خب این واقعیتش اینه که به این شکل کار مخفی صورت نمیگیره. یعنی در واقع اینها به شکلی میخوان اون کسانی که دارن کار مخفی میکنن نمایش بدن و در معرض دید وزارت اطلاعات قرار بدن. این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین گرایشایی که دارن کار مخفی میکنن، یعنی از سازماندهی مخفیان، هیچکی نمیدونه دارن این کارا رو میکنن، چون قراره که زنده بمونن، دستگیر نشن، زندان نرن، به مبارزه ادامه بدن تا انتها، تا شعارها و مطالباتی بدن که کل طبقه کارگر رو آماده کنه برای اینکه یک انقلاب کارگری رخ بده و حاکمیت به دست خود کارگران بیفته. بنابراین این نکاتی هستش که ما میتونیم اضافه بکنیم به این مطالباتی که امروز طرح شده. با تشکر.